Shit, I'm with you. Shit.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه کلیاتی گفتیم انشاءالله از این جلسه وارد بحث یونان باستان بشیم. فقط یه مقدمه دیگه هم به نظرم اضافه کنم، اونم این که در برای خود کلمه فلسفه، البته احتمالاً خیلیتون بدونید، من تا از باب اینکه حالا شاید بخیر ندونن اینو من تذکرشو بدم. ببینید، این حالا تاریخچه خود کلمه فلسفه، میگن که این سوفستایی ها پیدا شدند و شکاک بودند. سوفیستم تو انگلیسی سوفی یعنی دانش توی یونانی. بعد سقراط که در مقابلشون اومد وایساد، گفت شما نادانید، من فیلسوفیم، دوستدار دانشم. بعد فلسفه از همونجا اسمش شروع شد. من تا حالا اینا که دیگه توی فضای تاریخیشه، اونی که برای بحث ما مفیده، شاید تو بحث فلسفه علم هم این حرف به درد میخوره، اینه که ببینید ما چند تا دستبندی علم داریم که این دستبندی ها تکلیف علم رو به شدت معلوم میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. ببینید ارسطو تقسیم بندی داره، احتمالاً شدید حالا توی خود ارسطو دیگه همین اولش میگم دیگه اونجا توضیحش نمیدم. ارسطو تقسیم بندی علم داره که علم رو به سه شاخه تقسیم میکنه، یکی که علم همون فلسفه است تو ادبیات ارسطو، و فلسفه هم تو فضای ما شد حکمت تو فضای دوره اسلامی. شاخه نظری، شاخه عملی و شاخه تولیدی. توی سنت اسلامی شاخه تولیدی غالبا اسم برده نمیشه. شاخه تولیدی شاخه هنره، علمیست که کشف نیست، ایجاده. شاخه نظری و شاخه عملیش هم دیگه همتون میدونید دیگه، سه شاخه مهم داره. این الهیات یا فلسفه یعنی خاص هم همینه، یکی طبیعیات، این بخواهیم ترتیب بزنیم، یکی ریاضیات، یکی هم طبیعیات. شاخه عملیش هم تو دوره اسلامی سه شاخه است، تو خود ادبیات ارسطو اونجور که آقای کابلستون گزارش میکنه چهار تا شاخه است. من فعلا به همین سه شاخه میگم، چون که توی همون گزارش آقای کابلستون خیلی مسئله مبهمه. منم نرفتم سلام علیکم، نرفتم جای دیگه چک کنم، ولی به نظرم میادش که این گزارش دوره اسلامی ظاهرا گزارش درستری باشه. منم فعلا همونو میگم که اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون، این مال دوره ارسطو یونان باستان. تو دوره اسلامی که اومد طبق بندی علم چی شد؟
همین شد دیگه. ها؟
همین نشد، یه چیز دیگه شد. این است که طبقه بندی علم تو دوره اسلامی شدش علوم عقلی و نقلی. عقلیش همونه که البته هنر رو گفتم توی فضاش نمیانن، علوم نقلی هم دو شاخه اصلیش شاخه در واقع مقدمات بود. و آن یه چیزی که تو این طبقه بندی مهمه در کنار اینها، یه چیز دیگه است شما میتونید در عرض اینها مطرح کنید، اونم میشه گفت اسمش ابزار علمه، که بحث علم منطقه. علم منطق ابزاره، دعوا دارن که منطق کدومه، آیا منطق جزء فلسفه است، جزء طبیعته، یا نه بخیگن اصلا هیچ کدوم اینا نیست، ابزاره. توی فضای چیز این نقلی بود که در واقع این مقدمات از جنس ابزارند، و یکی هم در واقع علوم ناظر به فهم متون بود، که این فهم متون سه تا شعبه اصلی پیدا کرد. یکیش ناظر به باورهای دینی، یکی ملکات اخلاقی، و یکی هم رفتارها، که این شد علم کلام، این شد علم اخلاق، و اینم شدش فقه، احکام یا اون فقه. من همینجا یه تذکری بدم توی این مقدار از بحث. ببینید او عقلش خب میدونید خیلی بحث کردن نمیخواد، اما توی بحث نقلی این مهمه که توی فضای دوره اسلامی ما دو تا کلام داریم. یک کلامی که در واقع همین اینجا اون شاخه‌های عقلش همون در واقع نظری و چیز و تو حوزه نظری شما شاخه داری به اسم الهیات و فلسفه که توسط خواجه نصیر دیگه دوستان میدونن توسط خواجه نصیر این فلسفه و کلام یک پارچه شد و عمده کلام شیعه عمدتاً اینجوری بود، عمدتاً نه همش. اما شما یک کلام دیگه دارید که احتمالاً از بلافاصله بعد خواجه نصیر داره ادامه پیدا میکنه، شاید خود هم علامه حلی هم شما اینو بتونید ببینید که اون کلام این یکیه. این کلام با اون کلام چه فرقی داره؟ توی این بخصان اینه که رشته فلسفه خودن این مهمه، بعد شناخت جریانات روز هم به دردشون میخوره این که دارم میگم. ببینید تو فضای عادی که شما فلسفه میخونید که مهم یاد دادن علم کلام برای چیه؟ بگید. بله؟ دفاع از دین. این علم کلام برای دفاع از دین مال این شاخه است. اما تو این یکی شاخه علم کلام علم معرفی دینه. یعنی ماها توی فضای فلسفه چه تلقی داریم؟ این تلقی تو فضای کلام این یکی شاخه دارن. خب این شاخه تقریبا با غلبه جدی معرفتی اون شاخه، این شاخه یه مقداری محاق رفت، یه مقداری حاشیه رفت، اما الان دوباره داره احیا میشه که الان یکی داره احیا میشه. یکی خیلی یه دفعه شوکه شدم، این معاونت تهذیب حوزه اخیراً یه کتابی چاپ کردن، چیز مطالعاتی، سیر مطالعاتی، بله آیه متینا، خود آیه متینا، من آیه متینا ببخشید آیه متینا هستم، تو من شخصا نشستم، اینای پناهی رو من اونجا میشناسم که چیز هست. اینای پناهی یک کتاب اینا رو من داد، یکیش سیر مطالعاتی علم کلام بود. من نگاه کردم این چیه شو سیر مطالعاتی کلام کیه تدوین کرده؟ بعد یه دفعه متوجه شدم آخه دیدم اصلا فضای علم کلام به معنی که ما میشناسیم نیست، یعنی فضا به شدت نقلیه. خب فضای نقلی که شما نمیتونید دفاع از دین بکنید، فضای نقلی برای خودت خوبه. ما الان مشکل اصلی کلامی ما شبهات درون دینیه یا برون دینیه؟ الان این خیلی چیزها، اما اونی که ذهنیتش از کلام این از کلام علم ساماندهی باورهای دینیه، علم دفاع از دین نیست که. بعد اینا فاضل خب اینا هنوز زنده، یعنی هنوز این جریان داره نفس میکشه، انقدر قوی نفس میکشه که جریان این یکی جریان اصلا دیده نمیشه. یعنی شما بگیرید این سیر مطالعاتی علم کلام رو، سیر مطالعاتی علم کلام اصلا ازش دفاع دین در نمیاد دیگه. آخرش که خواستن دوش شواد زرسن آقای مطهری مهمترین متکلم معاصره، از این چه کتابی آوردن؟ خیلی برای من جوش گفت چی؟ نه اونم کاشکی می آوردن، حتی اونم نیاوردن، یعنی حتی کلام اونجا رو نیاوردن. از این چه کتابی آوردن؟ تو قسمت شبهات ادیان خدمات متقابل گذاشتن در مقابل زرتشت. یعنی ببین این طرف کجا آقای مطهری راه میده توی فضای فکریش، تونستن منظور رو برسونن؟ بله بله مشخصا معلومه رو نوشتن. من بهش گفتم آخه آقا، گفتم ببین من قبول دارم یه شاخه علم کلامی وجود داشته در مثلا ده آقای خسروپناه امضا کرده. گفت آقای خسروپناه چه امضا کرده؟ اتفاقا بعدش آقای خسروپناه یه جایی دیدم خدا فلسفیه، گفتم ایشون امضا کرده، گفتم این چرا امضا کرده؟ خدای خسروپناه دیدم بهش گفتم خسروپناه این چی بود امضا کردید شما؟ گفت چی؟ گفتم این کتابه. گفت آقا اینو آوردن یه عالم اشکال داد، من چیزی گفتم یه اصلاحات کردن، آخرش هم هنوز ندیدم من نسخه نهاییش رو، ولی خلاصه چون یه مقدار زیادی من گفتم و یه مقداریشو اصلاح کردن، چون نمیدونی اولش چی بود، چون یه مقدار اصلاح کردن برای همین من دیگه امضاش کردم. گفتم شما برو ببین. بعدش گفتم آقا این حواستون باشه، واقعا ما کلام نقلی داریم، مثلا میگن کلام نقلی دغدغش ببینید همون کاری که ما الان از فلسفه انتظار داریم و چیز بدی هم نیستا. یعنی من خودم بشه، یعنی الان فضای فیلسوفان ما با این کلام چی؟ خب میدونم اصلا ببین کلام علم ساماندهی، نه این ساماندهی باورهای دینی، نه سم اصلا. اصلا شما تاریخ علم کلام ببینید، تاریخ علم کلام اینجوری بود، نه علم کلام ما، یعنی دعوای اشاره و معتزله با بیگانگان نبود، ساماندهی های معرفتی بود دیگه. یعنی این اشاعره یه جور دین رو میفهمیدند، معتزله یه جور دیگه دین رو میفهمیدند. یعنی اتفاقا به لحاظ تاریخی حق با ایناست، حق با ما، منتها ما چون که تو بستر تاریخی فلسفه اومد جلو، فلسفه و کلام چیز شد و فلسفه به نظر ما خیلی کارای قوی تری داشت، کم کم علم ساماندهی معرفت دینی رو گوش بروش فلسفه و هنوزم جالبه که خود اینها هم ناخودآگاه خیلی شیرین من. این کتابی که مکتب تفکیک در باب اصول دین نوشته، ببینید همون استدلالاست. یعنی استدلال مثلا برهان فرجه و اینا رو حالا شاید درسته یه جوری میچسبونید به لو کان فی ما آلهت، اما واقعا از اون آیه این در نمیاد. خب میدونم من بله میدونم اما خب اینا هم مثل همون دیگه، حرفم اینه، اینا هم مثل همونه. داخل اشنا که واقعا میدن میده توش میگه، ولی نه حالا فعلا وارد مناقشش نشیم. من نکتم اینه، بخوام ببینید کلام تو بستر تاریخش یه علم بود، تو فضایی که فلسفه غالب شد کلام شد علم دفاع از دین، یعنی این دیگه نشد علم ساماندهی معرفت دینی. اما توی یه فضای اصلی این جریان، برای همین الهیات رو به چی ترجمه کنیم؟ به فیلسوفی یا به تئولوژی؟ این خیلی مهمه. یعنی تو فضای غربی تئولوژی یا فیلسوفی، تو فضای ما الهیات میگن دوتاشه. این خیلی مهمه ها به لحاظ، یعنی در واقع شناخت تاریخی. یعنی ما تئولوژیمون هم فلسفه است هم کلامه، چون اصلا تو ذهن ما فلسفه و کلام در هم تنیده شد. اما توی این فضا، این یکی فضا نه، اصلا اینا مخالف نیست که اینا مخالف فلسفه بودن، فلسفه رو تکفیر می‌کنیم. تو خب متکلمین شونا، با اهل حدیث کار ندارم، غزالی متکلمه که تفاوت الفلاسفه رو نوشت، و نه اون طرف، این طرفیاش هم همینطور. یعنی تو خود شیعه هم ما متکلمینی که مثلا خود مرحوم مجلسی ببینیم فلسفه چه درگیره، و مرحوم مجلسی رو شما نمی‌تونید بگید اهل حدیث از جنس اهل حدیثه، یعنی اخباری به معنای چیز. مرحوم مجلسی واقعا متکلمه، یعنی واقعا ذهنیت قوی عقلی داره، ولو این محشو قبول نداره. مرحوم فیض یه حالت بینابینی داره، خیلی اونجا میبنه، شما به شدت حدیث گراست، ولی خیلی هم به این سمت هم میزنه، ولی بله تو طبقه بندی هم میزنه شون طرف. حالا نکته این بود، ببینید اینا مهمه، مهم بلا تاریخ کنیم. خب علم اخلاق چه فرق داره با علم فقه؟ چه فرق داره با علم فقه؟ خب با فقه چه فرق کرد اگه اینجور شد؟
آخه فقه چی نیستش که استاد؟
فقه باید و نباید دیگه، واسه چه فقه؟ من نوشتم اینجاش که نگاه نمی کنید اشتای من. ببینید این مهمه، ما غربی غرب زده شدیم، همچنان داریم غربی هم فکر میکنیم. بابا تو فضای غربیه که اخلاق شد باید و نباید، اونم مشکل هیوم از هیوم بعد اینجوری شد. اخلاق علم ملکات انسانیه، ما یه ملکات داریم، یه رفتارها داریم. یعنی شما چه تو اخلاق اینجا که مثلا اصلا اخلاق ناصری و اینها، چه تو اخلاق اینجا که مثلا اوصاف الاشراف خیلی کتابا اینجوری نوشته شده، هر دو علم اخلاق میخواد یه ملکاتی رو در وجود شما تثبیت کنه. دغدغه اگرم میگه این کارو باید بکنی، این کارو نباید بکنی، این باید نباید، برای همین به لحاظ باید نبایدش فقیه این، یعنی هیچ مرزی نداره. شما به لحاظ حکم فقهی میده غیبت حرام است شرعاً، یعنی به عنوان رفتار. اما این میخواد حسد در وجود شما ریشه بشه. آقا حسد حرام است یعنی چی؟
اینجا که معنا شناسی میکنن چی استاد؟ اخلاق شافه داره، فرا اخلاق و معناگرایی و اخلاق
مدرن رو ولش کنید فعلا. فعلا ما حرف خودمون رو بزنیم، اینطور ببینید تا مدرن، بعداً به مدرنیته میرسیم. ما با این تلقی که به تبع مدرن توی ما رایج شده، اول من زیر سوال ببرم که یعنی کلی بحث میکنن، بعد آقای چیزم گفته، سروش هم گفته دیگه، همه هم میگن، میگن اخلاق ناظر به افعال جوانهیه، فقه ناظر به، آقا کی گفته اینجوری؟ مگه تو فقه از نیت شما بحث نمی کنید؟ نیت به شدت، از نیت هم از مهمترین بحثایمونه دیگه. و بعد اخلاق درسته یه جایی اینه، اما تو اخلاق غیبت کردن تو فضای اخلاق رو حرام نمیدونید؟ حرمت رو، یعنی میخوام تو تلقی خام افراد. مسئله اصلی اخلاق این است که اخلاق میخواد ملکات رو، یعنی انسان میگن یه ساحت اندیشه است، یه ساحت اخلاقه، یه ساحت رفتار که بروز خارجیشه. فقه ناظر است به بروز خارجی انسان، بروز خارجی یعنی مطلق فعل، یعنی نیت هم بروز خارجی ها. اخلاق ناظر ملکات، برای دغدغه علم اخلاق این است که ملکات اخلاقی در انسان تثبیت بشه، ملکات بد زایل بشه، ملکات خوب مستقر بشه. میدونم من فضای اخلاق تو دوره اسلامی دارم میگم، فضای اخلاق چی بوده؟ یعنی میخوام حرفم اینه، چه فضایی بوده که اخلاق و از فقه متمایز میکردن؟ اون مرز این دوتا کجا بوده؟ یعنی شما برید تو متون اخلاقی نیا کنید، متون اخلاقی دغدغش این است که این ملکات در وجود تثبیت بشه تثبیت نشه. این دغدغه فضای اخلاق بوده. برای همین خب بله، برای تثبیت ملکات باید بگه این کارو بکن کارو نکن، اما این کارو بکنی کار نکنش بر همین شما اونجا که کجای خیلی وارد میشه وقتی که بین علم اخلاق و علم عرفان
فرق بذارید.
تو اخلاق و عرفان چون دو تاش مال خودمون بوده دیگه این دعوا رو نداره، خیلی راحت دیگه میگم عرفان مسئله اصلیش مثلا شهود و نمیدونم قرب و ایناست، اخلاق تسدید ملکاته. خب اینم گفتم حداقل داشته باشید. خب اینا چه ثمراتی داره؟ ثمرات حالا اون یکشنبه بگم بعد ثمرهشو بگم. این دستبندی خیلی ثمره داره. ما فکر می‌کنیم دستبندی فقط یه حرف زدنه. بله
اداریتی که الان ما بحث می‌کنیم مثلا اداریات سبک خارجه، اداریات کشف کردن، اداریات شوارق، اینا چجوریه؟ مثلا اینا که برای ما فلسفه دینی که الان امروز مطرحه، مثلا
چیه تو فلسفه دین؟ یه چیز بی خود مزخرف جدیدیه. بعداً بذارید بعد کانت بحثش می‌کنیم. حالا انت شاید امروز یه اشاره هم بهش بکنید.
شما دعواهای اشاره رو
آره، یعنی فضای کلامشون اینه، بعد از خود عقایدشون هم دفاع میکنن. اما در واقع اینا اومدن ببین اصلا خود اشعری، اول اصلا اشعری چی شد در مقابل معتزله؟ میدونی که اشعری از معتزله در اومد دیگه. چی شد اینها سامان عقلی به قول خودش از نظر اون، این معتزله رو فلسفه می فیلسوف میدونستن دیگه، اینا بر اساس یونانی و اینها معارف رو سامان میدادن. اشعری اومد در مقابل اهل حدیث از یه طرف و معتزله از طرف دیگه. اهل حدیث میگفتن ساماندهی نداریم، بگو چشم، سوالم بدعته، اینا حرفای اهل حدیثه. اما اشعری اومد گفت نه آقا، ما ساماندهی عقلی داریم مستند به متون دینی. حرف اشعری بود دیگه. برای همین اهل سنت رو ساماندهی کرد. اهل سنت ریشه اصلیش اشعریه، یعنی نه اهل حدیثه نه بلا تاریخی دارم دیگه. چی؟ حالا اینکه مال معاصرینه، من فعلا دارم مال قرن دوم سوم میگم. حالا همه رو هم یک
جنسش وقتی به یه جایی میرسه میشه همون کلام بالایی.
کلام بالایی به چه معنا؟ به چه معنا؟
شما میگید که بالایی به عنوان دفاع از
دین. اینکه دفاع از مذهب میشه اون وقت. تو این فضا دفاع از مذهب هم معنی پیدا میکنه. اما بیشتر دفاع از مذهب تا دفاع از دین. ببین همین اشعری کیو در مقابل خودش میبینه؟ معتزلی رو، نه مسیحی رو. ببین درون دین دارن فکر میکنن، اینا دارن میگن ساماندهی معرفت دینی با توجه به متون کار ماست. و شما یه معتزله کار بدی کردید که معتزله رو اینا مثلا متمایل به فلسفه میدونن. میگن معتزله دارن با عقل بیرون از دین دارن کار میکنن. بله اینم هست. نه نکته من این است که فضای تفکر چیز ببین برای همین شما خیلی گفتید مثال خوبیه. وقت همین الان ما بخوایم با وهابیت بحث کنیم، بلافاصله سنخ بحثمون رو میگیم کلامی، نمیگیم فلسفی. اما میخوایم درباره خدا بحث کنیم، میگیم سنخ بحث ما شد خدا. میخوایم درباره تونستم منظورم برسونم، یعنی اون باورهای فضای دینی رو ما میذاریم بر عهده فلسفه. وقتی نه فضا، نه این فضای کلامشی اینجا هم داریم ما. من گفتم دو تا جه میخوام، نه اینجا میخوام این فضای کلامشیه. تو جریان فلسفی ما اینجوری شد، یعنی جریان فلسفی ما کلامشیه رو فقط در مقابل دفاع میخواست انجام بده. یعنی سامان ببین شما مثلا معارف توحیدی رو توی فضای ما همین الان جوادی آملی شما نظر بگیرید، وقتی داره در این معارف توحیدی بحث میکنه دو جور بحث داره. یه جور بحثایی داره که داره توحید رو شرح میده، اینجا به شدت شما بگید اینجا کار فلسفی کرد. همین آقای چیز یه بار میخواد پاسخ بده به شبهات خدا، اینجا شما میگه آقای جوادی داره کار کلامی میکنه. من دارم ذهنیت این جریان رو دارم میگم، میگم کلامش شده جایی که میخواد دفاع کنه. اما هر جا محل سامانده یعنی مخالف نداره، میخواد خود حرف خودشو بزنه، اینجا قالا میگن کار فلسفیه. حتی تو نبوتش، تو فضای نبوت هم شما میگه یه تفکر فلسفی داره نبوت شرح میده تو بحث وقت. بله یه وقت تا مثلا آقای سروش شبهه میکنه، میگه خب آن یه کلامی باید برین جوابش بده. تونستم منظور رو برسونم؟
من بازم یه حرف دیگه دارم، یه چیز دیگه بگم. چون الان رو میگه که وقتی آدی هم میخواد سامان داری کنه اون باور راجع به خدا رو به حرف فلسفی میزنه، بهش میگن
کلام نیست دیگه. من حرفم اینه، تو ببین من دارم جلسه قبل یه اشاره کردم، تفکیک تاریخ جامعه شناختی و منطقی فلسفی. الان بحث من کاملا تاریخ جامعه شناختی ها، من دارم میگم علم کلام به عنوان یه پدیده تاریخی چجوری فهم شد. تو این جریان علم کلام علم دفاع از دینه؟ برای اینها تو از اون هر وقت سوال کنی آقا من میخوام دین رو برام شهر بدی، نمیخوام دفاع کنی، ما برای من تدریس کنی دین رو، اینا ذهنشون میره سراغ فلسفه. برای همین است که ببینید نکته این اکتشافات اخیره بعد از این کار این آقای که معاون تهذیب دیدم، دیدم که تقریبا مؤسسات مهم فلسفی ما چه کلام گروه کلام ندارن، اگرم دارن خیلی تو حاشیه است، اما تمام گروه مؤسسات کلام توی قم غالبا توسط کسایی نیست که فیلسوف نیستن یا لااقل شهرت اصلیشون به فلسفه نیست. این خیلی جالبه ها که من به اینا گفتم آقا چرا رفتی سراغ اینا؟ گفت ما رفتیم سراغ مؤسسات کلام. بعدم راست میگه جوادی آملی تشکیلاتش یه دونه گروه کلام نداره. آی مسما نمیدونم دارن یا نه، ولی اگه داشته باشن بسیار در حاشیه است در قبال گروه فلسفه، یعنی شما نمی، یعنی من لااقل نمیشناسمشون. یعنی خدای مسما به عنوان فیلسوف شناخته میشه تا متکلم. البته برخی بحثو میذارن تو فضای متکلمی ها.
من خود روکیت فیلسوفی
خودشون میدونم. اصلا اگه روحه تاریخی هم بحث کنیم کنم اونجا اسمشو کلام نذاره. نه من دارم میگم تو تاریخ تلقی افراد متفکرینی که تو جریان فلسفی بودن از کلام اینجوری شد، تلقی افرادی که در مقابل فلسفه بودن از کلام اینه. برای همین چه فضای فلاسفه ما وقتی میگن کلام منظورشون دفاع از دینه، اما توی این یکی شاخه وقتی میگن کلام دفاع از دین نیست، دفاع از دین یکی از کارهای کلامه، کار اصلیش هم نیست، کار فرعیشه، کار اصلیش تبیین با برای دینیه. به تبعش سنف بحثان فهم کنه مطمئن. این یکی جریان ما غالبا ندید میگیریم، یعنی غالبا توی بچه ما دیگه بخشم بعد از چیز این جریان فلسفی خیلی غلبه پیدا کرده، لااقل تو ذهن ماها امروزی ها غلبه پیدا کرده. یعنی من نمیدونم مثلا قبل از اینکه امام خمینی و علامه طباطبایی این فلسفه رو توی حوزه مستقر بکنن این ذهنیت امروز ما بود یا نه، ولی تو ذهنیت ما که مثلا از آقای مطهری و علامه طباطبایی اینها اومده غالبا این تفکیه هست. من اصلا میگم این هشدار بدم ما این یکی چیزام داریم ما اینجا، فکر نکنید که فقط ما هاییم، یه عده دیگه هم مثلا خیلی مهمتر از ما اصلا کتاب سیر مطالعاتی اونا می‌نویسن، ما نمی‌نویسیم.
چی؟
نمیشه جواب بدن. فکر و سامان همون مشکلی که طبق بندی علومو جدی نمیگیریم. حالا من مثلا سومیش هم بگم تو این طبق بندی آقا دسته بندیه دیگه، حالا چه دردی میخوره؟ این دسته بندی بیچاره میکنه انسان ها رو. بیچاره میکنه یا خوشبخت میکنه؟ چه فرقی دو طرفش ها؟ یعنی به شدت اثر اجتماعی داره این دسته بندی. فقط یه بحث نظریه محض نیست. خب این فضاهای سنتی ما، اما تو فضای دوره غربی، یعنی همین الان فعلی غرب، تو فضای غربی شما میخواید دستبندی از علوم ارائه بدید. چی علم؟ این عملی، بله همین دیگه گفتم. چی؟ همینه گفتم، تقریبا همینه دیگه، تفاوت جدی نداره. چه فضای مدرن؟ این که دارم میگم فضای بعد کانته، حالا بعدن کانتو بعدن میفهم اصلش بده. یعنی من اصلا بذار اصلا کانتشم فلش نمیام، میگم آی اس آی. خوبه آی اس آی دیگه اسم کانتم نگید. این آی اس آی توابندی آی اس آی میگم آی چی نوشتم؟ آی اس آی آی اس سی نوشتم. چرا آی اس سی مال اسلامیه این مرتب جا رفرنس دارین میگم اونگری میشن توابندی آی اس آی. حالا این اصلا نموداری تهیه کردم جای اراده اونجا نشم آی سی. ببینید الان دستبندی علم، علم چیه تو دوره مدرن؟ علم ساینسه، درسته؟ ما این علم چه شاخه‌ای داره؟ دو شاخه، یعنی البته چهار شاخه است. حالا ما به دستبندی خودمون دو شاخهش میرم جلو، ولی تو همون دسته اول چهار شاخه‌ای ها یا پنج شاخه است، ولی ما دستبندی خودمون میریم، میگیم که یا علوم ناظر به علوم پایه است یا علوم محض. چیه مثلا؟ شیمی، فیزیک، زیست شناسی، حتی ریاضی میارن تو اینجا، برخن نمیارن. الان یادم نیست تو خدای سایه چجوری بود، من یه بار دسترسی در آوردم. ریاضی حالت خاص داره، میخوام بعدا نکته ازش استفاده کنم. دسته دیگه حالا این اسمیه که ما میذاریم روشا، وگرنه خودشون اسمو نمیذارن. این سه تا شاخه بعدی میگن، ما میگیم علوم کاربردی. علوم کاربردی اینا سه تا شاخه دارن که همینجا تو دستبندی اولشونه. شاخه حوزه سلامت، کشاورزی، یکم مهندسی بود. نه که اومد مهندسی بود. حالا من اینا داشتم، شاید الان شاید اینجا داشته میشه. نه بله مهندسی. بعد یه شاخه بعدن اضافه شد به اسم علوم اجتماعی، سوشیال ساینس. همین الان شما میرید توی فضای تربندی ISI در عرض همه اینا یه شاخه الکی هم گذاشتن، الکی که دارم میگم شوخی نمی کنم، یعنی میخوام چیز کنم، شما بری میخونی دستبندی شاخه بندی اینا رو که میخونی میفهمی این یکی الکیه، یعنی در قبال اونا این الکیه، اون یکی دستبندی چیه؟ این اسمش هیومانیتیزه که ما تو ایران ترجمهش کردیم به علوم انسانی،
درست؟
خب این هیومانیتیز چی چیه؟ هیومانیتیز چی داره توش؟ هنر داره، ادبیات داره، فلسفه داره، اخلاق داره، سیاست داره، هر چی دلت بخواد توش پیدا میشه. هر چی اونجا بیرون مونده ریختن اینجا. دقیقاً من گفتم که یه شاخه الکی آخر اضافه کردن. این حالا بعداً تو فلسفه علم که بحث رو بکنیم میگم که چی شد اینجور چیزی بالای سر علم اومد. منتها اینکه روش تجربیه دیگه. اونجا که روش تجربیه علمه، بقیهش کشکه. بعد این کشکا رو یه بار میریختن دور، بعد نه کشک هم استفاده داره. از کشک استفاده مختلفی میشه کرد. آوردنش گذاشتن یه دانشکده، گذاشتن همه رو ریختن اینجا. ببینید حالا اینو بعداً اگه یادآوری کنید تو وقتی وارد فلسفه علم شدیم و اینها، اینو یه بار دیگه بریم سراغش که این خیلی اصلا این مهمه. منتها فعلا هم عادیشو نگاه کنید. شما توی دوره اسلامی تو حوزه های علمیه، اینجوری حوزه علمیه قدیمه، حالا جدیدم ولش کنید، تو حوزه علمیه چه رشته هایی بود؟ منظورم از این چه رشته هایی بود اینه که چقدر هزینه میشد برای رشته ها. هزینه هم لزوما هزینه پولی نیست، تا یکیش هزینه مالیه. یعنی شما چقدر اتاق چه میدادی؟ همین الان تو حوزه خودمون چقدر اتاق میدی برای تدریسش؟ تونستم منظورم برسونم؟ نه، من دارم فضای خودمون میگم. میگم ببینید اساسا شما متناسب با اینکه دستبندی علم چی باشه اونقدر هزینه میکنید. دستبندی علم ما اینا بود، این شاخه ها تدریس میشد، وزدهی متناسب با این شاخه ها بود. حالا یه بار دور نقلی ها غلبه پیدا میکردن تو فضای حوزه، یه بار هم عقلی ها غلبه پیدا میکردن، اما بالانسی بین این دوتا بود. فوقش هم نقلی ها غلبه میکردن این بود. همین الان هم همینه. شما مثلا مدرسه گلپایگانی یکیه، اما مثلا یه جای دیگه ممکنه یه حوزه دیگه باشه، مؤسسه مثلا البته مؤسسه مثلا که کاملا چیز شده، ولی مثلا از آقای جوادی مثال دارم میگم، برخی اینجوریان برخی اینجوریان. منتها الان چی؟ الان چقدر برای فلسفه هزینه میشه؟ یک شاخه‌ای در درون یک دانشکده، که این دانشکده هم تو ایران تکلیفش معلوم نیست. یعنی بگم از باب جوک و اینا بشنوید بد نیست. الان شما میبینید دانشگاه تهران یه دانشگاه داره ادبیات و علوم انسانی. اصلا کلمش مهمه. چرا گفتن ادبیات علوم انسانی؟ چون همه عقلشو میشه که ادبیات علوم انسانی نیست. یعنی با عقل عادی خودمونا ادبیات علوم انسانی نیست. پس بگیم ادبی. آقا چرا دو تا رو کنار هم میذاری تو یه جا؟ خب بگو ادبیات، بگو نه ادبیات علوم انسانی. بعدن دانشگاه هنر هم که ذیل این بود تفکیک شد. بعد یه دانشگاه اون بردارن دانشگاه علوم اجتماعی. بعد فلسفه اسلامی چی شد؟ خب این دشته حوزه‌ای که رفت به هیچ چیز نداره. کلش بریم تو دانشکده شنگول و منگول. دانشکده معقول و منگول، درست مثلاً میگفتن شنگول و منگول. دانشکده دانشکده الهیات تو تهران اصلا بیرون دانشکده تهران هست. تو خیام مبته. اصلا یه چه ها؟ دانشکده الهیات الان اسمش اون زمان تأسیسش گذاشتن دانشکده معقول و منگول. خب بعد چی؟ بعد روانشناسی چی؟ روانشناسی که علوم اجتماعی نمیشه که. روانشناسی میگه که روانشناسی جز علوم اجتماعی، جز سوشال ساینسه. روانشناسی ساینسه. خب روانشناسی که علوم اجتماعی نمیشه. علوم انسانی هم که نبودش. جاش دنیا بود. چیکار کنیم یه جای مستقل می‌ذاریم به دانشکده روانشناسی. این که وضع دانشگاه تهران که دانشگاه مادره. بریم سراغ دانشگاه‌های پدر. میری سراغ دانشگاه علامه. اسم دانشگاه چیه؟ علوم اجتماعی. همینا توش پیدا میشه. میای دانشگاه تهران. اسم دانشگاه چیه؟ دانشکده علوم اجتماعی و انسانی. این جمع کرد. علوم انسانی و اجتماعی رو جمع کرد، یک کاسش کرد. هر جای کشورم یه بلبشویه. تونستم منظورم برسونم؟ چرا بلبشویه؟ چون اصلا نمیدونن دعوا سر چیه. یه تعداد رشته ریختن رو سرمون، چجوری اینا رو ما تدریسش کنیم؟ حالا باید دستبندی با عقل خودم بخوام. آخه بابا فلسفه رفته تو علوم انسانی، بعد فلسفه اسلامی رفته توی دانشکده الهیات، دانشگاه تهران ها. بعد من که فلسفه اسلامی بودم رفتم دکترای فلسفه، اون زمان ما دکترها کاملا چیز بود، هر دانشگاهی بعد مستقل می‌رفتید آزمون می‌دادی. من گرفتم دانشگاه تهران ثبت نام کنم برای دکترا، ثبت نامم نکردن. بابا من رشتم فلسفه است. تو فلسفه اسلامی گفتم آخه شما که جلوش در میشه فلسفه غرب نوشتی، فلسفه درسایی که اینا خوندن منم خوندم. شما آزمون بگیرید قبول میشم یا نه؟ نه قبول چرا؟ چون دوتا رفت دوتا دونستم منظورم برسونم. بخوام نکته اصلی بحث من اینه، فکر نکنید دستبندی کردیم مهم نیست. ما دعوای داشتیم تو نقشه جامعه علمی کشور. آقا دستبندی خیلی مهمه. دستبندی بودجه کشور رو رقم میزنه. دستبندی تقسیم نیرو رو رقم میزنه. شما وقتی الان دستبندی، ما کاش که این دستبندی رو نگه میداشیم حداقل. وقتی این دستبندی دارید، خیلی واقعا این تشکیلات شاه باهوش بودن، یعنی واقعا متفکر. ما معلومه متفکر نه، اون زمان خیلی متفکر بود. ببین خیلی زیرکی میخواد کنار اینها گذاشتش که حوزه. حوزه هم گفت دانشکده معقول و منقول. تعریف کرد جایگاه رو برای شما. کل شماها بیاید اون گوشه وایسید زیر نظر ما. هزینه هم بدیم، بودجه هم براتون میدیم. شانس اون انقلاب شد. این روال میموندش معلوم بود چی میشد چند وقت دیگه. یعنی همین وضعیتی که الان سر علوم انسانی اومده به طریق اولا سر حوزه هم میومد، حذف میشد. همین الان حذف شده ها، نیاز نیست که حذف بشه. یعنی الان شما برای پزشکی چقدر هزینه میشه تو کشور؟ چی؟ اصلا ببین میخوام، خیلی جالبه. شما توی دانشگاه تهران که میری، پردیس دانشگاه مهندسی رفته تو کرج، رفتی تو یا نه؟ من چون برادرم دانشگاه مهندسی میخون، دانشگاه مهندسی کرج از دانشگاه تهران بزرگتره. دانشگاه تهران تو تهران. چرا؟ چون این آقا کشاورزی قسیم سلامت و مهندسی و علوم پایه است. چرا اینجور شده؟ علی دهش نکته تاریخی داره ها. فقط آقا چه دستبندی؟ آقا بعد جالبه. میگم خودت مهندسیه، بعد تو رشته کشاورزی کلی مهندسی داری. بعد تو سلامت هم کلی مهندسی پزشکی داری. بعد یه آخه دستبندی فوش کاملا. تو نصف منظورم برسونم. میخوام بگم ببینید، این که ما میگیم علم یعنی چی، بحثم اینه. این علم یعنی چی، تعریف ما از علم چیه، این فقط یه دعوای فلسفی نیست که ما فلاسفه نشستیم با خودمون بیکار موندیم داریم بحث میکنیم اینه. حالا اونا میگن اونا، حالا با روش تجربه باشه یا هر چیز شناختی باشه یا چی باشه، نه معنای به شدت کاربردی. یعنی شما اگه علم رو گفتیم مطلق شناخت، دستبندی شما عوض میشه. دستبندی شما عوض شد، نظام آموزشی کشورتون عوض میشه. نظام آموزشی عوض شد، ذهن ها رقم میخوره، آموزش کشور رقم میخوره، فرهنگ جامعه رقم میخوره الی آخر. حرف معنی شد دیگه. این حالا مقدمه بود که من گفتم قبل از ورود در بحث بگم. منتها حتما یادآوری کنید بعد از کانت من به شما بگم که این بلا از کجا سر ما اومد. کانت چجوری این بلا رو سر ما آورد؟ جنبندی درست یعنی کلان بینی که حتما میشه کرد. یعنی شما میتونید بلا تاریخی تحلیل کنید چرا اینجوری رخ داد، اما شما بلا منطق فلسفی هیچ توجیهی نداره. من کاملا معتقدم توجیهش فقط تاریخ جامعه شناختیه. جان ببینید دستمندی قاطی باتی و اینجا شو دستمندی معلومه چیه، موضوعه. هرچند که اینجا رو دوباره گیر داریم ها، اینجا رو یه گیری هست. نه میخوام بگم اما شما منطق اینو میفهمید ولی تو منطقش گیر دارید. یعنی شما میگه آقا اینجا موجود و موجود، اینجا موجود به ما و جسم تعلیمی، اینجا موجود به ما جسم طبیعی، اینجا فرد خانواده جامعه. این منطق دستبندی واضحه. ولی که شما میگه آقا حالا چرا فقط جسم تعلیمی و جسم طبیعی، مثلا جسم مجرد چرا مستقل نشده؟ حالا جسم مجرد چیز گفتم منم، موجود مجرد چرا دونستم بگم. یعنی شما میتونه بحث کنی باهاش، بگی این دستبندی دقیقش کنیم، اما اینجا چه بحثی میخوای بکنی؟ فقط تراد باتیستی. چیکار داره، چیکاری میخوایم بکنیم؟ نظام سرمایه داری؟ حالا دیگه اینو میره بحث جامعه شناسی. خب این هم یه مقدمه، اما بریم سراغ یونان باستان. یونان باستان آن یه کتاب دیگه هم که جزء کتابای نسبتا خوبه، این کتاب درآمدی فلسفی آقای میر عبدالحسین نقیب‌زاده است. کتاب مختصر و مفیدیه. در مجبورم آدم فیلسوفیه، فیلسوف معنی فهم فلسفی یا نه فیلسوف معنی فلسفه اسلامی، یعنی فهم خوبی داره.
فلسفه دان
یعنی کسی که تدریس میکنه حرف میزنه ولی معلومه که عمقش داشته باشه. درآمد یه فلسفه میر عبدالحسین نقیب زاده. اگه کسی بخواد مرور ساده و چیزی بکنه، کتاب نقیب زاده. مالکی
مالکی
نقیب زاده نیدم. خب میدونم اون علاقات معلی پای کانت، این این کل فلسفه است. این از یونان باستان شروع میکنه تا امروز. یه کتاب مختصر مفید ما توی دوره همون لیسانسمون اینو خوندیم. انگدم که اون خوندیم دیدم کتاب خوبی بود. بعدا هم نه تیکت این استادون گذاشتش کتاب خوب، یعنی بعدا چندین کتاب دیگه معرفی کردن به ماها. ببینم این مثلا جریانی داره میبینه فلسفه رو. بعدم البته نکتهش اینه که فرق داره، اینکه سه فصل اصلی داره. اولش اخلاق گوشه، بعد سیاسی، بعد متافیزیک و معرفت شناسی. بعد خودش این نکتهش نکته مهمه در واقع، شروع این مثلا توجه خوبی کرده، شروع فلسفه با علم اخلاق بوده تا علم متافیزیک. یعنی خود مثلا سقراط و اینها به عنوان مهمترین کسایی که بنیانگذار فلسفه بوده، سقراط فیلسوفیه دیگه، فلسفه بوده، مسئله‌اش اخلاق بوده. این حالا توجه مون تا حالا ایناش دیگه اختلاف نظرایی که همینجا پیدا میشه، ولی خود کتاب به نظرم کتاب خوبیه. گفتم والا احیانا برای این بحثای مقدماتی اینا رو یه نگاهی بکنید، خیلی ضرر نمیکنید. حالا یه کمی که ضرر میکنید، عمرتون هدر میره، ولی این کفریات ما. خب حالا ما فعلا از اون قبلیش، البته مثلا یه اشاره خیلی خوبی میکنید که قبل از یونان باستان هم نمیدونم تو مصر بوده، تو هند بوده، یه خبرایی بوده، اینا هم یه بحثایی داشتن، یه اشاراتی میکنه. بعد نیست حالا ما چون نخوندیم اینا رو خیلی بحث نمیکنیم، میایم سراغ فلسفه غرب. منظور ماست که فلسفه غرب یونان باستان، یونان باستان یه دعوایی پیش میاد، اینا دیگه جز اطلاعات عمومیه دیگه، میگم حالا میشینم بخواد وای نمیشه میتونم بشینم، اینا تمرین میکنیم ببینیم در توی تر چند دقیقه میتونیم بشینیم. یونان باستان یه دعواییه، این دعوا رو اغلب افراد از جمله کاپلستون به شدت ماتریالیستی تقریبش کردن، ولی خدای کاپلستون میگه که معلوم نیست اینا اینقدر ماتریالیست بوده باشن دا، اما فضاش اینه. اما خیلی از دیگران، حتی از جمله یک کتابی خیلی سال قبل ما دیدیم، جالبم بود، تحت عنوان فیلسوفان یونان باستان یا تاریخ فلسفه یونان، اینا هر کدوم از این فیلسوفا یه جلد درآورده بود، یه نزدیک 30 40 جلد، اون موقع 20 خورده جلدش من دیده بودم، نه نخونده بودم، اما فقط دیده بودم، بگم که فایده اینقدر میکنه برای هر بخواد، ولی بخیه ورقی زده بودیم. اون هم دیدم که چیزه، یعنی خیلی ها الان معتقدن که نه اینا اینقدر که همه میگن ماتریالیست نبودن. حالا من اول نکتهشو بگم، یه مسئله مهمی در اونجا مطرح بوده که منشأ جهان چیه، منشأ پیدا چیه. به تالس معروفه که اولین انسان کسی که شروع میکنه تالس میگه آب بود، بعد نمیدونم آناکسیمندر میگه مثلا یک آناکسیمندر حرفی شبیه هیولا داره، البته با هیولا کم فرق داره، آناکسیمس میگه هوا، هراکلیتوس میگه آتش، دموکریتوس میگه اتم، که اتم خیلی نظریه مهمیه، ما خیلی دست کم گرفتیمش و الی آخر. حالا اینا رو اگه خواستید برید بخونید، بحث قشنگی هم دارن، دعوای شیرینی هم دارن. من تا من دوستا نکته مهمش میگم، یه نکته این که این حرفای اینا رو ما خیلی دست کم گرفتیم، مثلا کابلستون من به نظر اجد این نقطه رو داره، یعنی وقتی میگه آب، این آب تو لیوان، میگه لیوانش خالیه، فرض کنیم این آبو میفهمه آقای چیز هم کابلستون، ظاهرا اینا منظورشون این نبوده. بحثش کردم یه مقداری میخونه حرفای خودشونو. ببین مثلا شما وقتی آیه قرآن میگین جعلنا من الماء کل شیء حی، درسته این آب یه چیزیه، اما این آب همه چیه؟ یعنی اینکه خلقت بر آب استوار شده و برخی روایت عجیب غریب توی بس خلقت هست که اینا لزومن معلوم این ما توی فلسفه که کلی بحث دارن دیگه، این ما رو میگن دید دیگه، ما رو میگن اون هیولای اولیه، برخی میگن وجود منبسط، یعنی واقعا این ما معلوم نیست این ما باشه که ما جلومونه. از اون مهمترش آتش، این آتش خیلی پدیده جالبیه، خدا تو این جهان درستش کرده، اصلا کلا همه رو گشته سر کار. حالا فکر کنین آتش فیزیک دانا رو بدبخت میکنه، حالا فکر آتش چیه، همینجوری فکر کنین به آتش این چیه، چیزی هست یا چی نیست، رنگ بدون عرض بدون جوهره. نه این واقعیت آتش چیه، این مثلا ظاهرا مثلا همین هراکلیتوس که آتش رو مطرح میکنه، ظاهرا میخواد به این، چون قائل به سیالان و حرکت هم بوده اصلا، میخواد به این شدت سیالان بگه، بگه نمیتونی روش جاش دست بذاری، که برای همین اون ماده المواد خیلی دوباره نزدیک میشه. واقعا این حرفا یه مقدارم بره بخونه، خیلی هم بیراه نمیگفتن این هایدگر، میدونی دیگه، میگه اصلا از زمان ارسطو اینا کلا فلسفه بیراه رفت، بعد برگردیم به یونان باستان و سراغ اینا بریم. این یه نکته بود که یه حرف خیلی مهم نظری دموکریتوس، بحث اتمه، که این بحث اتم هم از اون بحثای خیلی سنگینه. ما تو فلسفه خودمون گفتیم جزء لایت اجزای، لگدی زدیم بهش رفتیم به کارمون، ولی این جزء لایت اجزا خیلی هر... یعنی شما ما استادی داریم الان یک سال داریم داریم جزئیات اجزایی چی رو میخونیم، قشی رو میخونیم. واقعا دعوای خیلی خیلی سنگینیه و خیلی از براهینی که ما به راحتی میگفتیم که معلوم جزئیات اجزایی نیست، الان تو فضای فیزیک مدرن به راحتی شما میگین اشکال نداره. از معروف ترین براهین مثلا توی جزئیات اجزا این است که این دوتا اگه به هم چسبیده باشن چجوری، اگه بینشون خلأ باشه چجوریه، در حالی که الان تو فضای فیزیک مدرن اینا هیچ وقت به هم چسبیده نیستن اجزا، این شما به همچنان نگیری خیلی از اشکالشون رفت میشه. البته ادله این وریان هم خیلی، یعنی طرفینش ما که هنوز نفهمیدیم، آخر طرف با دو صورتی ها رو بگیریم، یا جز الهی تزار رو بگیریم، یا شد قصبه این بعد بگیریم. منطقه هم یه دعوا دعوای سنگینیه.
نظریه
چی؟ همون نظریه هم خواستم بگم، یکی از چیزش رو میخوام بگم یا نگم، مردم آزاریه فقط. از اتم از خیلی قبل از اینا اومده و بعد این حال تاریخ اتم هم خیلی بلد، تاریخ این تاریخ مهمیه. اتمیست از مهمترین جریانه ماتریالیست بود همون موقع هم، و اصلا پشتوانه مهم ماتریالیست اتمیست بود. بعد جالبه اتمیست تو جهان زمین خورد، قوانین ماتریالیست همچنان باقی موند. معروف ترینش اینه که اصلا تو همین فضای، دو تا مثالشو بگم که تو اینا فقط اینا دیگه با اطلاعات عمومی میگم. ببینید یکیش این است که قانون بقای ماده الاوازیه که بعدا تبدیل شد به قانون بقای ماده و انرژی، یه قانون باطل شده که هنوز تو کتابای درسی ما دارن تدریسش میکنن. قانون بقا چی بود؟ میگفتش که ماده نه ایجاد میشود نه نابود میشود، بلکه از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشود. این دقیقاً اتمیسم دموکریتوسه. دموکریتوس میگه جهان از بی‌نهایت اتم تشکیل شده که این اتم‌ها در خلأ پراکندن. اینا با برخوردشون با چیزهای مختلف اشکال مختلف، همین اتمی که ما میفهمیم دیگه، موقعیت مختلف تشکیل شده از اتم‌های مختلفن. این اتم‌ها با هم متفاوتن اما همه‌شون ازلی و ابدین و عالم فقط انواع ساختار اینه. برای همین اتم نه نابود میشه ماده، نه نابود میشه نه ایجاد میشه، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشه. قانون لاوازیه. خب بعد از یه مدت رفتن به چیز خودن به اسم انرژی، که انرژی از جنس اتم نبود، بعد نداره. بعد سری اصلاحیه زدن قانون بقای ماده و انرژی. تو کتابای ما یادتون نشه تو دبستان راهنمایی اینا، قانون بقای ماده و انرژی. حالا امروزه تو فیزیک به اینجا رسیدن که بابا این ماده و انرژی که داریم میگیم یه جزء اندکی از عالم. الان ما چه داریم به اسم ماده تاریک که اصلا ویژگی ماده ما رو نداره، فقط اسم گوشه ماده تاریک. بعدن چیز دیگه در اومده به اسم انرژی تاریک، من اون دیگه نمیدونم چه، فقط اسمش شنیدم. ولی ماده تاریک ویژگی ماده رو نداره. فکر میکنم این سیاه چاله ها اینا رو تو فضای ماده تاریک توضیح میدن. حالا من خیلی رفیق یه بار این چیزا اینا خونده بودم الان یادم نیست، ولی خودشون میگن که این ماده ای که ما میشناسیم که بعد داره، مثلا اون ماده تاریک 98% عالمه، این مثلا زیره 2% ماده و انرژی. یعنی قانون بقای ماده و انرژی رفته تو صد لاشغال، چون اصل عالم از اون ماده تاریک است. طبق همین نظریه فیزیکی دارم میگم، من نمیگم درسته. یعنی قانون باطل شد. اما شما اگه اینو بگی که خدا پیداش میشه، یکی گفتم این نظریه چیکار میکنه. نکته دوم این که اینم جالبه، توی تاریخ علم اولین کسی که تونست هسته رو بشکافه، اتم رو بشکافه، اینا دو نفر بودن. این دوتا تا سالها نگفتن کشفشون رو. چرا نگفتن؟ گفتن اگه ما تو جامعه علمی کشف خودمون رو لو بدیم میگن اینا کیمیاگرن. چرا؟ چون شکافتن اتم به رسمیت شناختن علم کیمیاگریه. ببین چقدر زدن تو سر علم کیمیاگری، هنوزم تو خود ما طلبان هم میخوایم بگیم یه علم مثلا نفهم. حالا برخی حالا قبول دارن مثلا مرحوم خدا که اینا رو یک مقدار یواشکی برخی در گوشی میگن، ولی تو فضای عمومی حتی طلبه ها هم میخوان بگن که جادوگری و کیمیاگری و دیدی اینا رو کنار هم میذارن اسم میبرن. خب کیمیاگری چرا باطل شد؟ به خاطر که اتمیسم اومد. تو فضای اتمیسم هر اتم رو نمیتونی بشکنی، اتم نشکنه، نمیتونی تبدیلش کنی به اتم دیگه، اینها نه نابود میشن نه از بین میرن. اما وقتی اتم شکست معلوم شد فرق طلا و مس تو عدد اتم میشه. برای شما اگه این تعداد الکترون اینو کم کنی و پروتونشو کم کنی، این میشه اون یکی. اصلا انفجار هسته‌ای میدونید اینه دیگه، هلیوم رو میکنن هیدروژن. میشه این کارو کرد. طلا رو میشه مس کرد کاملا. اینو به لحاظ تئوریک قبول دارن، به لحاظ عملی هم فکر کنم یعنی چیزی دارن، منتها میگن هزینه‌اش اینقدر زیاد نمیصرفه. یعنی کیمیاگری کاملا ممکنه، منتها همچه. چرا؟ چون اگه کیمیاگری بابش باز بشه خیلی چیز دیگه هم بابش تو عالم باز میشه. اینم حالا داشته باشید. این هنوز که هنوز وقتی میخوان یه علم مزخرف مثال بزنن کیمیاگریه. بعد شما این تو چه مال یکی این بزرگا شهیدید دیگه، تو نجف بوده که با کیمیا یک علما بوده، طلا درست میکرده هر وقت نیاز داشته و اینها. بعد اصلا توی خود یا به نیازمندا، بعد توی نجف معروف بوده که بعد عیارش هم کمتر بوده، شیرینیش اینه. بعد معروف بوده که طلای مثلا عادیه یا طلای ملا فلانیه. این نشدید اینو؟ این کتابش الان شنید؟ خب نه من اینو چند وقت پیش داشتم میخوندم که اصلا توی شهر نجف معروف بوده این طلا فروشا که می آوردن میگفتن طلای مثلا چی چی مثلا طلای ما الان چی میگیم طلای 18 عیار اینا میگیم این طلا است یا طلای ملا فلانیه یا مثلا طلای شیخ فلانیه که طلای اون بودش با سنگ محک میگن آره طلای فلانیه این ارزون تر میخریدن حالا یادم نیست اسمشون رو اینا من اطلاع چی مال قرن 18 و اینا باید باشه 17 18 باید باشه چی نه نه این که نشکافتن نه این که شاید قرن همون اوایل قرن 20 بود یادم رفت حالا من چون یعنی این که اونا نه تو آزمایش ببین آقا شکافتن اتم فقط انفجار نیست که مثلا مواد رادیواکتیویته مواد رادیواکتیویته یه جور اثبات این است که داره داخل اتم یعنی اتم نشکن نیست اتم اجزایی دارد و اجزاش قابل انفکاکه حالا الان گفتم این اطلاعات مال جوونیامونه نداری شما بی خیالش بی خیال سر خب نلی خواستید یادم باشه نگاه میکنم اسمش رو پیدا میکنم تو یاد داشتم بگردیم خب حالا نکتم این بود که این تفسیر اتمیستی تفسیر مهمیه منتها حالا به لحاظ تاریخی یه دعوای خیلی مهم دعوای هراکلیتوس و هراکلیتوس و چونه یکی اسمش پارمنیدوس هراکلیتوس معتقد بود که اصل در عالم تغییر و کثرت پارمنیدوس معتقد بود اصل در عالم ثبات و وحدته بعد جالب شما تمام جریان فلسفی میتونید مثلا میگن افلاطون ارسطو حالا بعدا میگن افلاطون ارسطو همه شما طرف فلسفی تو افلاطون ارسطو بگی همه طرف فلسفی میتونی با هراکلیتوس پارمنیدوس بگی یعنی فیلسوفا خلاصه یا این طرفن یا این طرف این وسط سخت فیلسوف ما غالبا وحدت گران ولی تو فلسفه غربی الان غالبا کثرت گران و تغییر و اصلا منتها این دعواه یه تیک من میخوام کم کم برسونمش به مردم گزارش الان بگم بعدا راه حلش بگم حالا امروز هستیم خدمت شما این پارمنیدوس شاگرد داره به اسم زنون این به شدت مخالف کثرت بود میگفته این از همین اینجاست که دعواهای حس و عقل شروع شده این جریان حس گرایی عقل گرایی شو ریشه های تاریخش اینجا میتونید پیدا کنید پارمنیدوس اصل رو حس میدونست و اون مشاهده و چیز البته این قرائت امروزی هست ولی وقتی من اون کتابای چیز میخوندم اصلا حس و اصل نمیدونه من تا حالا فعلا دارم قرائت کابلستون اینا رو دارم میگم اما پارمنیدوس اصل رو عقل میدونست و حس رو دچار خطا میدونست مثلا حس واقعیت به ما نمیده حس توهم به ما میده و ما بعد از حس در بیایم بریم سراغ واقعیت چرا چون حرکت ناممکنه چرا حرکت ناممکنه چون حرکت مستلزم تناقضه بعد این شاگرد داره به اسم زنون شبهات زنون رو شنیدید؟ این شبهات زنونش حالا اینه که شنیدن نگید شما پاسخش رو حتی پاسخش رو معلومه به این راحتی بشه گفته ولی حالا این شبهات زنون من یاد بچه دبیرستانی یاد راهنمایی بودم این کتاب های بازی ریاضی خیلی خوشم میومد چند تا اینا رو گرفته بودیم بعد یه سوال داشت هر کاری می‌کردیم حل نمی‌شد بعد دیدیم بابا این شبهه زنون از شبهات معروف تاریخی توش همه موندن اینا رو گوشه برای سرکار گوشتر ملت حالا بله حالا این زنون خیلی شیرین مسئله‌ای رو چیز می‌کنه یکی اینکه آقا ما ادله میاره در استحاله حرکت حرکت محاله چرا مثلا شما از اینجا من اینجا می‌خوام برم اون در نمیتونم برم چرا نمیتونم برم بابا دیگه من اگه بخوام تا اون در برم بعد نصف راهو برم دیگه بعدم بعد نصفشو برم دیگه بعد نصف یعنی تا نصفشو که نرم نمیتونم کلشو برم بعد نصف اونم برم چقدر تقسیم ادامه پیدا میکنه بی نهایت یعنی بی نهایت به توان بی نهایت حرکت باید انجام بدم تا به در برسم او چه عمری میخواد اصلا نمیشه یعنی همین اصلا هر جا که بخوای حرکت کنی دوباره یه چیز دیگه است مثال دیگهش این مثال خرگوش و لاک‌پشته میگم مسابقه میذاریم بین خرگوش و لاک‌پشت چون خرگوش تندتر میره میذاریم عقب‌تر این خرگوشه اینجا میذاریم لاک‌پشت مسیرم اینقدر خب کی برنده میشه میگه اصلا خرگوش به لاک‌پشت نمیرسه که بخواد ازش بزنه جلو چرا به خاطر اینکه میگه ببینید وقتی خرگوش به اینجا میرسه که لاک‌پشت بود یه زمانی برده دیگه لاک‌پشت حرکتی کرده مثلا رسیده اینجا درسته حالا وقتی که خرگوش به این نقطه برسه همچنان زمان داریم دیگه دور لاک‌پشت حرکت کرده رفته اینجا اینجا که برسه دور لاک‌پشت حرکت هر چقدر شما ادامه بدید این تقسیم تو بی‌نهایت میره جلو زمان داره نظر میگیره میگه این زمان داره هیچ این زمانی داره میره که جلوتر، اون یکی هم زمان داره دیگه، زمانی که برای اینا یکسان چیز نیستش که، زمانی که برای یکی وای نمیشه، برای یکی برای این توی بحث این جزئیات جزایی ها از اشتباهات جزئیات زمین هست، یعنی اشکالات ما به جزئیات جزایی ها. بعد اونا هم میگن که چیز قابل به جهش میشن در زمان، تفره نظر تفره اینه دیگه، خیلی نظریه قویه نظر تفره، یعنی به این دعوا چی بوده، بعد این حالا میتونه بدون نظر تفره بری جلو یا نه. تونستم بگم میگه حرکت ممکن نیست. اشکال خود پارمنیدس رو بخوایم به زبان ساده بگیم اینه که شما میگی حرکت از نقطه الف به نقطه ب، حرکت رو کیفی در نظر بگیرید مثال بهتر فهمیده میشه. مثلا حرکت دانه سیب به درخت سیب در نظر بگیرید. خب شما در نقطه الف ب رو دارید نه ندارید، پس اینجا میشه نقیزه ب نه ب. در نقطه ب الف رو دارید اینجا نه، پس نه الف، پس تناقض مستلزم دو تا چیز، حرکت مستلزم دو تا تناقضه، یکی این که الف بشه نقیض الف، دومی که نقیض ب بشه ب. چی؟
نمیشه
دیگه، نمیشه دیگه، تنها حرکت محاله دیگه. این توهم شما میگید حرکت رو، حالا پاسخش چیه؟ چی؟ روش های ملت گذاشت از سر کار، ولی واقعا سوال خوبیه ها. ولی وجودی باشه چی فرق میکنه؟ تبدیل زده اینم به لحاظ فلسفی چجوری میشه؟ نه یعنی چجوری ممکنه؟ شما میگی که لا یشتم آن، این بحث اجتماعشونه دیگه، اگه میگفت ارتفاعش تو زده این یه مشکل حل میشه. خب محل یعنی چی؟ محل جدا از خودشه؟
محل ممکنه
شیء محیط بشه. خب میدونم الان این شیء الف شما
که من
اصلا
محیط باشه،
اونجا
که من
اصلا اونو ولش کن، این حالا گیر علکی داره بخشش. این الفه وقتی ب شد دیگه الف نیست، الف چی شد؟ معدوم میشه، موجود معدوم میشه. این راه حل ارسطوییه دیگه، این ارسطو که آدم اینه خیلی آدم مهمیه، همین روش آورد دیگه. من تا حالا خواستید سرونم سرکارتون میدونم، ولی خلاصه راه حل مهمیه. این الان تو ذهن همه ما واقعا بهترین پاسه قوه و فعله. ما قوه و فعل هم یه در رفت، حالا شوران که به همه چی اشکال کرد، ولی پاسخ خیلی من نظرم شه. شما نیا که یه احنا ما داریم یه قوه و فعل، یه باشه اول دعوا نشستی میگه آقا این بلقوه است این بلفعله. حالا فعلا مناقشه چه نمی کنه، ولی میخوام که ارسطو در واقع این پاسخو مطرح کرد. من میخوام این دعوا دعوای سنگینی بود دیگه، یعنی خلاصه این حرف پارمنیدس لاغت زمان ارسطو پاسخ درستی نداشته. لاغل یه 100 سال 200 سال ملت خوب سرکار گذاشته، ولی که به نظر من همچنان پاسخ ارسطو اشکالی داره، چون دوباره نقل کلام میکنیم تو حیث قوه و حیث فعلش، امر وجودی یا امر عدمیه. اگه امر وجودی بود این وجوده چی داره میشه؟ حالا فعلا صرف نظر کن. خب نمیدونیم نیست تناقض، چرا میگه نمیدونیم؟ شما دارید تناقض، شما قبول میکنید تناقض، میگه نمیدونم تناقض هست یا نه، میگه برای همین توهمه دیگه، میگه اصلا عالم حس عالم خطاست، نه اینکه عالم حس. ببینید یه بار ما میگیم در حس خطا راه دارد، حرف پارمنیدس اینه که اصلا حس خطاکار است، اصلا شما تو حس وایسی فقط اشتباه میکنی. ببین چقدر آیدروات شاد دارید، شما عالم دنیا عالم ظاهره که باطن این نیست، باطن کلا یه خبر دیگه است.
همون راهش هم چته بوده اصلا، بذارید
نمیدونم راست میگه از این اول نفهمیده چک و چه درد، ولی الان دیدم توجیه خوبیه، خب حرکتی که در کنید من هم که تو رو نزدم. خب این هم این یه جریان پیش سقراطیان اصطلاحاً به این جریان میگن. من تو حرفم فقط این نکته رو خواستم میگم، خیلی از دعواهای امروز رو خوبیه تاریخ فلسفه تاریخ کلام اینا اینه که آدم بخونه، تقریبا دعوای جدید نداریم، این خیلی چیز مهمی ها،
حرف جدیدی
هم حتی به وجه حرف جدیدم به زحمت ممکن است در عالم پیدا بشه، ولی خیلی نادره. برای مخصوصا شما من بحث فلسفه دین و اینها رو که الان خیلی همه فکر می‌کنن غربی، برید بحث متکلمین خودتون بخونید، خیلی از دعوا به عینه تکرار شده، به عینه ها، این همه دعوا از اول تا آخرش دارن. حالا منتهی دارم قصد داریم امروز سریع بگیم دیگه انشاءالله امروز ما برسونیم به همین اول دکارت. یعنی امروز بله بفرمایید خواهش می‌کنم. تا 9 و نیم یه سره من فعلا میرم که یه سرشه، بعد اون موقع میپرسم اینا ملت نفس دارن یا نه. اگه دیدم ملت نفس داشتن خودم که نفس دارم. ملت نفسشن یه ذره میره. حال نداشتی یه نیم ساعت یه ساعت دیدی بعد
نیست که
برسه شون
نصفش
داره
نصف
میشه نصفش
هستی داریم. من
این از مشکلات من است در چیز دیگه. هر کاری که میکنم کلی تمرین کردم، بعد از تمرین های مکرر تو منبرم آروم حرف میزنم، به شرطی که مخاطبم دانشجو نباشه. به شرطی که حالت کلاسی بیاد نکنه، کاملا منبر آخوندی باشه. تو اونجا یاد گرفتم، اما تا یه مقدار دانشجو و جماعت و یه در افراد اینام که در مجموع آیکیوشون خیلی پایین نیست و اینها، ما ناخودآگاه میریم رو دور تون. کلاس درس حالا میخوای تمرین میکنم، ولی حالا الان شما دقت کن 5 دقیقه اولشه و دوباره ناخودآگاه میره رو حالت دور تون. باش خب سوبستانیان پیدایش اینها یه عوامل متعددی داشت. ادامش نه این فقط یه مقدمه بود. رفتم سراغ یونان باستان. توی یونان باستان اول پیش سقراطیان رو اشاره کردم، بعد از پیش سقراطیان جریان مهم جریان سوبستایان. سوبستایان با این تکثری که تو پیش سقراطیان رخ داد، یعنی حال آب و هوا این مادت المواد چیه، از طرف دیگه گسترش ارتباطات توی همون زمان یونان باستان به خاطر نمیدونم جنگ هایی که شد و نم فتوحات و اینا که میشد، اینا رو با خیلی امت ها و قوم های دیگه آشنا کرد و همواره آشنا شدن یک مردم با قوم های دیگه از زمین های مهم شکاکیته. چون تا حالا یه باوری داشتن، فکر کردن همه عالم اینجوری ان، هر کی غیر از ایناست کافره، این تعبیر کافر. بعدش دیدن یه آدمای دیگه هم هستن که اینا کافر به معنی که فکر کردن نیستن، یعنی کافر معنی بد، آدمای خوبی ان اما یه جور دیگه دارن زندگی میکنن. این تو اون زمان هم پیدا شد، زمان خودمون هم داره پیدا میشه، این پیدا شده مدت ها. و شک در خدایان و شک در معرفت و شک در حقیقت و شک در همه چی پیش اومد. جالبم هست دوباره من این تذکر میدم، این سوفسطاییان خیلی حالا غیر از اینکه قوی بودن، معلومم نیستش اینقدر که میگن بد بودن بد بودن ها، چون اینا خیلی در خدایان هم شک میکردن. یعنی معلوم نیستش که خب ممکنه خدایان هم، یعنی ممکنه حرفای خوبی این موحدی کسی بوده مقاصد ملت، مثلا از ابراهیم تو خدایان اونا شک کرد، چون اینا از شکایی که میکنن تو خدایان شک کردن. البته این حرفی که ازشون رسید تو همیشه شک میکنن، اینجاست کار خوب نمیکنن. ولی چی؟ آره من خب من این حمله بر صحت من روالم جدیه. اما نکته ای که اینها تقریبا تو اون فضاشون ایجاد میکنن این است که دغدغه اصلی ما باید دغدغه سبک زندگی به قول امروزی ها باشه، نه دغدغه حقیقت. یعنی فضای به شدت پراگماتیستی اینا توی زمانه خودشون رقم میزنن که ما میخواییم یه زندگی خوبی داشته باشیم. حال حقیقت چیه که بعدا میدونید دیگه، شغل وکالت پیش میاد و اینا هم میرن توی فضای وکالت و بعد هر جور که بخوان حق و اصلا بله از اون موقع خیلی جدی شد. بله به شدت هم دنبال پول بودن، چیزای قشنگی هم دارن دیگه. حالا برخی دوستان براشون تکراریه، ولی برای برخی دوستان چون احتمالاً جدیده بگم یک دو تا چیز. یکی از مثالای معروف چیزاش اینه که طرف استاد شاگرد تی میکنه که اگه من نصف پول اول میگیرم نصف آخر، دیدید خب حالا یه نفر نشته باشه ما بگیم نصف پول اول میگیرم، همین آموزش میدادن روش های در واقع همین قول خودمون سفسطه رو، بعد نصف پول اول نصف اول میگیره آموزش میده، آخر پول رو دانشجو نمیده، کار میکشه به دادگاه بین استاد و شاگرده. این استاد میگه ببین از دول خارج نیست، یا من برنده میشم یا تو برنده میشی. اگه من برنده شدم که باید پولمو بدی، یعنی توی در دادگاه من بردم باید پولم. اگرم تو بردی پس معلومه من انقدر خوب به تو تعلیم دادم که تو بر من غلبه کردی، پس بازم باید پول منو بدی. این شاگرد میگه استاد از دو حال خارج دید، یا تو میبری یا من میبرم. اگه من ببرم که من بردم، اگر هم تو بردی معلوم خوب به من یاد ندهد که من بتونم ببرم. حالا این دایلما از معروفترین مدل های چیز هست و از این مثال هم الا ماشاءالله هست تو کتاب هایی که اینو داشتن. خب و تو این فضا ببینید حالا من دوباره یه قرائت رایج میگم بعد دوباره به قولشون حمله بر صحت میکنه. قرائت رایج این است که اینا گفتن به جای حقیقت آنچه که مهمه فن بلاغته، که بعدش ارسطو که میاد دقیقا معکوس میکنه دیگه، میگه آنچه که حقیقت مهمه منطقه و آنچه کم اهمیته فن بلاغته. این توی تاریخ اسلام هم دعوای سنگینیه، فن بلاغت و ادبیات مهمتر است یا منطق، از اون دعواهای شدیده. حالا انشالله به طور این آیه دکتر اسلامی خودمون بخورید یه درسی باشه داشته باشید، ایشون برای شما گزارش بده، من چون خودم نرسم کار کنم. اما اینا کار کردن سر دعوای نحویون و منطقیون، که تو دعوای نحویون و منطقیون یه دوره نحویون برنده شدن تو همین تمدن اسلامی، که ما میخواییم به سراغ واقعیت بریم باید با بلاغت و ادبیات بریم یا با منطق. بعد فارابی زارن کسی که بر اونا غلبه کرد تو زمان خودش بر نحویون. من اینا رو نخوندم، هیچی هم بلد نیستم. این آقای دکتر اسلامی تنهای خودمون چی؟ احتمال داره این آقای، من گفتم آقای دکتر اسلامی تنها از همین جا هست، ایشون برید مطلب ایشون بپرسید. ایشون برای من یه بار تعریف کرده همین جور که الان به شما گفتم، یه مقدار البته بیشتر از این، ولی این برای خود من خیلی جالبه. و جالب تر از اون این است که ما، این که من گفتم این علوم عقلی و نقلی، ما این علوم نقلی رو خیلی دست کم گرفتیم و واقعا تو فضای دینداری معلوم نیستش که حق با نحویون نباشه. یعنی واقعا فضای اصلی معرفت کلام به معنی علم، کلام نه سخنه، یا فضای اصلی معرفت مشاهده است. الان که دیدگاه خود شخص من این است که کلامه اصلا
فلسفه زمان و
تحلیل‌های
زمانی
الان به شدت، من البته با اون فضای تحلیلی دیگه مقدار اختلاف نظر من دارم شخصا، ولی خود من به شدت به جد معتقدم که مسئله بله به یه معنا آره به یه معنا نه. یه بار یه جلسه بود نای دکتر فیاض بحثش شدید یا نه دکتر فیاض آقای پارسانیان هم حالا نمیدونم دوستان میشناسن یا نه، آقای پارسانیان بیشتر میشناسن، آقای فیاض این دوتا اصلا چیزن دیگه، فقط سر هم دیگر نیبرن. بعد یه بار ما جای شما خالی توی این وصف یه اردو مانندی گذاشتند و دعوت کردن، این دوتا بزرگوار رفتن اون بالا، ما هم پایین نشسته بودیم. خب شما بتوید پیش بیرکای چه واقعی رخ میده. منم خیلی اوضاع خراب میشه. اون بنده خود نهای علی جعفری رفیق ما اون مجدی بود، گفتم که میخوای بیام کمک؟ آره بیا. ما اون وسط رفتیم بالا. خلاصه ما اونجا از معجزات من که نه تو تاریخ معجزات من ثبت بشه، ثبت نمیکنم متاسفانه، این بود که جمع بندی کردم نشدم دادم این دو تا یه حرف دارن میزنن. این دیگه خیلی شاهکار بود، همه میگفتن دیگه همچین کاری در عالم بی‌نظیر. منتها حالا اون جمع بندی اون نکته اصلی این است که
الباء
ها اما حقیقت دیگه حقیقت قرائت دیگه منطقیون و فیلسوفان و بعدی که قرائت گزارشون رو ما بیشتر از ارسطو بعد داریم، گزارش که اونا دارن اونه که اینا حقیقت منکر بودند. اما نحویون تو شناخت واقعی، دعوای نحویون منطقیون ظاهرا تو شناخت واقع، یعنی ما می‌خوایم واقعیت رو به دست بیاریم از طریق کلام بعد دست بیاریم یا از طریق تجربه و برهان، دعوا سر این بوده. بله اینا آره اونتا اینا به گزارش که از سوء به ما رسیده ظاهرا نه، اما ظاهرش دور من گفتم دیگه به قول شما حمله بر صحت میکنم، قبول نمیکنم این ظاهر رو. منتها فقط اون نکتهشو بگم، ببینید تاریخ فلسفه قرار که حالا بحث خواهیم کرد وجود شناسیه، بعد شد معرفت شناسی، بعد شد زمان شناسی، درسته؟ و ما این سیر رو سیر انحطاطی میبینیم، درسته؟ حالا اینو کلا پاک کنید این ور تابلو، اصلا اونجا نگاه نکنید این ور تابلو نیستم. ما توی آیه حسنزاده کتابی داره به اسم قرآن و عرفان و برهان، حالا هم به همین ترتیب میشه، از هم جدایی ندارن. کدوم اینا بالاتره؟
زبان.
نه اینو بگید زبان چیه؟ قبوله به همین ترتیبی نوشتم تو ذهن ما اینه، درسته؟ حالا همسان سازی کنید، برهان با کدوم کار داره؟ برهان با وجود شناسی کار داره، درسته؟ برهان فلسفه است دیگه، فلسفه هم وجود شناسی بوده. عرفان مسئله اصلیش چیه؟ مثلا معرفت دیگه، اسمش هم تابلوه. حالا قرآن چیه؟ قرآن چیه؟ فقط قبل از شما جواب بدید من این نکته بگم، همواره ما همواره برترین حقیقت رو در حد خودش فهم می‌کنیم یا در حد خودمون؟ معلومه دیگه. خب وقتی در حد خودمون فهم می‌کنیم یعنی برترین حقیقت رو میاریم تو خودمون پایین. این خیلی ثابته مهمیه. تو خداش تو همه جا به درد می‌خوره. تو قرآن اینا به درد می‌خوره. چه ثمری داره؟ ثمرش این است که زمانی بود که فلاسفه مهمترین عاقلان عالم بودند. مهمترین فهموهای آدم، فهمو. فهیم‌های آدم. معلومه دیگه از چیه؟ بر همین ما میگوییم قرآن چه جور متنیه؟ میگوییم یه متن برهانیه. درسته؟ گذشت و عرفا پیدا شدن تو عالم. حالا قبلش هم بودن، ولی عرفا هم یه دفعه کم کم فهمیدن که این عرفا فهمشون از فلاسفه بالاتره. درسته؟ چه تلقی ارائه شده از قرآن؟ این است که قرآن مکاشفه و شهود و ایناست. الان تلقی ارائه متأسفانه همینه. اون چیزی که من چند بار اینا پرسنل باهاش اذیت کردم و اونجا هم که اینجوری این دو طرف هم گره زدن، این است که قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ فرق داره یا نه؟ فرقش به چیه؟ فرق نداره. اینقدر قلبه عرفای غرب زده هرکی دوچاره این رو میبه غرب داره هر شما غلبه کرده بین قرآن حدیث قدسی فرق نمیده. از مسلمانی بی خود دیدید عرفا رو تکفیر میکردن، مسلمانی بیرونی دیگه. قرآن با حدیث قدسی به ذرس قاطع فرق داره. فرقش هم که لفظش مال خود خداست. لفظش مال خداست یعنی چی؟ یعنی قرآن مکاشفه نیست. چون ما ساحت زبانو نتونستیم عمیق‌تر از مکاشفه بفهمیم، فعلا بالاترین چیزی که داریم مکاشفه است. میگیم زبانم زبانش مهم نیست. زبان که قرارداده. آخه بابا این چه قراردادیه که هنوز جامعه بشری شکل نگرفته، خدا با آدم اسما یاد میده. این اسما هم برای مکاشفه است دیگه. این زبان که نیست.
چیه؟
چی؟
معانی
بذار در قالب لفظ بذاریم. حالا بذاریم اینو اسما رو دست بذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان بعد چی؟ بیان. بیان یعنی چی؟ نمیدونه. خیلی مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. بعدش چی؟
علم القرآن بعد.
بله علم القرآن که مقدمه. قرآن بله قرآن قبل از حتی بیانه. این خیلی چه عجیبیه. حالا لفظیست یا چیه بعد قرآن؟ مکاشفه است. حقیقت چی چیه؟ حقیقت عینیه که کسی اینو مشاهدهش میکنه؟ میگه چون مکاشفه. میدونه حقیقت دونش حقیقته. اما حقیق این از کجا در بود؟ مرتبه نازلش زبانه؟ کجا گفته من؟ گفت فی لوح محفوظ. فی لوح محفوظ زبان نیست؟ کجا؟ الان دارم به شما میگم اولا که چی؟ نون و القلمه و ما یسترون. قلم کدوم قلمه؟ همون قلمی که رو لوح داره می‌نویسه. بگو من آیشو میگم. بگو تا من آیشو بگم. بگو چی؟
قرآن رو نازل کردیم تا اصلش
این نو فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. خب علیون حکیم. این که اولا علی علیه خودمونه. الزهری علیه السلام بی خود بیان علی. بابا تو آخه من اصلا خروش این طرف ملت میزنم. دو اینات بنویسید شما. آخه بی انصافا. حال دعای زیارت روی یوم قدیر رو نمیخونید عیب نداره چون اهل مفاتیح نیستید. دعای ندبه که میخونید یا من یبن من هو فی ام الکتاب لد الله العلی حکیم یعنی چی؟ حالا بگذاریم. اما حتی اگه به معنی علی برتر بگی که منافات نداره، تو اونجا خیلی برتر از چیزی که شما میفهمید.
من اونجا لفظه
نیستش دلیل میخواد. قرآن که لفظه، لفظ مال خداست. کی گفته؟ تمام اشکال من اینه که کی گفته؟ کی اینو گفت؟ یه تلقی غلطی از لفظ تو جامعه ما شایعه. همه رو ولکنش نیستی. لفظ یعنی کلمه. برای همین عیسی هم کلمه بود. خدا خدا هم کلمه بود. کلمت الله. ولو ان البحر ما فی الارض مدادن لکلمات الله. مزدا میدونی مرکب ها. مداد نیست. مداد مرکب. ما نفدت کل. هم کمی عالم کلمات الله.
همون نشان دهنده است که قرآن مقدر لفظ ما نیست.
لفظ ما یعنی چی؟ من گفتم لفظ ما. من گفتم لفظ خدا. از شما سوال میکنم لفظ این صدایی که شما شنیدید یا اینه؟ کدوم اینه لفظه؟
این مکتوب.
مکتوب کدوم؟ اصل اونه؟ کی گفته اصل اونه؟ اصل اینه. خب میدونم ما هم فعلا خب در واقع مناقشه بگم. میگم کی گفته اصل اونه؟ شما بخوای بگی اینه یا اونه دلیل میخواید. اولا احسن در شما. برای همین نه اصل اینه نه اصل اونه. اصل معناست. میدونم اصل معناست با لفظش یا بی لفظش. وقتی بی لفظش اگه لفظ فقط برای انتقاله، چرا قرآن رو به راحتی نمیشه ترجمه کرد؟ انتقال دیگه، انتقال انتقال معناست، معنا رو بگیر منتقل کن. خب بگذاری فعلا از باب مردم آزاری بود، فعلا یه خاصی تلنگر بزنی، ولی اونجا آیه هم میگه میگه اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اصلا اونی که به انسان نمیدانست رو با قلم آموزش داد، تا با شهود، تا با تجربه. اونی که انسان ها بعدا بذارید آخر بحثی فلسفیمون برسیم، اونی که انسان انسان میکنه قلمه، اونی که انسان انسان میکنه زبان بیانه، و خدا هم بیان آموزش داد به انسان. برای همین به آدم میگه علم آدم اسما. اسما چیکار میتونه بکنه؟ شما با اسما میتونی به مرتبه هویت غیبه پی ببری، با شهود هم نمیتونی پی ببری. این دیگه شاهد عرفانی. شما با شهود میتونی به مرتبه هویت غیبه پی ببری. حالا اون که چی بودنش بعد ببینیم چی بودن. من میگم شما میگه علم حضوری میگه پایینتر، به مراتب پایینتره. حصولی، آقا علم حصولی یعنی چی؟ تصور ذهنی. بله. مفهوم یعنی چی؟ هم دوام مفهوم یعنی چی؟ مفهوم یه واقعیت عینی مجرد داره با تعبیر شما. پیامبر مکاشفه کرد یا لفظ شنید؟
لفظ دریافت کرد.
باشه. شنید که خود قرآن میگه چیزه موسی رو که کلمه الله موسی تکلیما. پیامبرم کلی سمعن هم داره.
چون جدا درست پیامبر معنی الفاظ و معانی رو دریافت میکرد. خب منظور من این
نبودش
که بیاد
صوت، یه صوت مادی. من گفتم صوت مادی، کجا کلمه من صوت مادی بود؟
پس یک معنی رو دریافت میکرد.
آقا موسی تو کوه طور با خدا صحبت کرد، صوتش چی بود؟ صوت فیزیکی بود؟ از درخت صدا میاد. آخه تو روایتم گفتن از شیش جهت صدا میاد، نه از یک جهت. این صوت فیزیکی نبود که. ببین یه لفظی با اینجا داریم، نازله لفظ بالا. چرا شما برای همه چیز نازل و رقیق؟ علم خدا از جنس علم ماست، اما علم یا نه؟ علم یا نه؟ ببینید یه بار شما گیر دادید به لفظ، اونم افق حسی فیزیکی که اصلا لفظ هم این نیست.
شما می‌فرمایید لفظ این چیزی نیست، لفظ هم
دارید معنای همون چیزی. من خواهم، اما لفظ از شهود بالاتره. چرا بالاتره؟ چون قرآن از حدیث قدسی بالاتره. تو ذهن قرآن حدیث قدسی بالاتره، یعنی اگه بالاتره بس لفظ یه چیزی داره که شهود اونو نداره. چیه من نمیدونم. نمیدونم دلیل نمیشه که بگم همین بیش از این نیست. این مشکلی که همین ما داریم توی بحثمون. آخه همون دعوای نحوه بعد از منطقیونیم ما. یه بار شما نحوه ببینید، من گفتم نمیدونم دعواشون چیه، گفتم نرفتم بخونم ببینم چیه، ولی میتونم حدس بزنم چه بحثایی دارن. و اون حدسایی که من میزنم، ببینید چه سادهش بگم، شما کفریات ها، کفریات برای شما، وگرنه اصل الهیات همین. بگم یا نه؟ خب اونشو نمیگم، یک دیگرشو میگم. ببینید چقدر از معرفتهای ما، معرفتهای یقینی ما حاصل مشاهده است یا شهوده یا حاصل مطالعه است. خیلی حرف مهمی که دارم میزنم ها. این که دارم میزنم خواستم بگم عرفا روم نیومد بگم، چون خودم معتقدم اغلب عرفا هم همین جورن. حالا متو این ادعا است ببین
چی
میخواد،
چی یه مشکلی که الان اینجا
هست، یعنی نه من فقط میخواستم این تذکر رو بدم، بگم که شما همواره در حدی که میفهمی همه چی میاری پایین. تا حالا بالاتر از عرفانی چی نفهمیدیم؟ قرآن رو هی میخوایم به زور بیاریمش پایین، بعد حرف سروش در میاد راست هم میگه. بابا اگه قرآن مکاشفه باشه بس تجربه نبی پیش میاد.
مکاشفه نیست.
خب اگه مکاشفه نیست چیه؟ لفظه، هیچ چی دیگه نداری شماش بگید. فرق قرآن با حدیث قدسی فقط لفظه. پس معلوم میشه که لفظ یه چیزی داره. میدونم اون معنا، پس لفظش مهمتر از معنای بوده. وگرنه اگه مهمتر نبود حدیث قدسی بالاتر از قرآن میشه، چون معنا رو که داره کامل. پیامبرم معصوم از خودش نمیذاره روش. چه لفظ داره؟ یعنی چی داره؟ یعنی چیز بی خودی اضافه شده بهش. بابا آقا شما یه بچه، یه استاد دکترا اگه یه سواد کتاب ابتدایی داشته باشه نمیگی بالاتر رفت. کی میگی این دکترا از اون یکی بالاتره؟ میگی یه اطلاع، یه چیزی دارد که اون یکی نداره. این که دارد باید بالاتر باشه نه پایین‌تر. خب من حرفم اینه، چون شما نتونستی این نکته رو گوش نمیدی، شما چون نتونستی بفهمی لفظ بالاتر از شهود چیه، چون این نتونستی بفهمی انکارش داری میکنی. من حرفم اینه ما به ذرس قاطع میدونیم یه لفظی داریم از شهود بالاتره، اون همیشه قرآن، اما لفظه چیه نمیدونیم. اما که نمیدونیم دلیل نمیشه که انکار کنی بگی فقط همینه. آقا این که با اون از زمین تا آسمون فرق داره. من برای شما مثل روز روشن کردم که قرآن بالاتر از حدیث قدسیه، خود شما قبول داری. میگم اگه بالاتره و شما نمیتونی توضیحش بدی، توضیح نده. اگه اعتبار بر حرف علامه است که تو المیزان خود علامه اینا خضایش میکنه، میگه اگه اعتبار باشه که اعتبار یه پدیده به شدت بعد اجتماعه. خب پس از پس این اعتبار نیست. چه فرقی میکنه؟ اعتبار ساحتش پایین تر از علمه. اعتبار کشکه، با کشک نمیتونی یه چیزی ببری بالاتر. ببین نکته من اینه، من میخوام این یه بار آدم وقتی قبول میکنه که یه واقعیتی هست که من نمیدونم چیه، شروع میکنه ببینه چیه. یه بار هست که نه، من گفتم این اشتباهی که ما میکنیم همیشه حقیقت رو تو سطح خودمون پایین میاریم و حاضر نیستیم بریم بالاتر. من میگم اگه شما خود قرآن یه تلگرام به من دادن کد داده، همین که گفته قرآن با حدیث قدسی فرق داره، یعنی یه کده، یعنی بدون زبان یه چیزی داره شما نفهمیدید. چی؟ اقرا برقا الا ما شاء الله معید داره، از زبان اهل جنت عربیه، عربی موضوعیتی داره تو ادبیات دینی. یعنی بعد حدیث داره میگه همه وحی ها به زبان عربی نازل میشد، در گوش پیامبر زمانه به زبان خودش ترجمه میشد. پس این زبان عربی یه کاری تو عالم داره میکنه که این زبان غیر از قرارداد اجتماعی، اصلا زبان خداست با فرشته‌هاش. خدا با فرشته‌ها حرف میزنه یا نه؟ نه، اینا مکاشفه میکنن جلوی هم وایسته. خب حرف زدن تو فرشته یعنی چی؟ چقدر قالو قالو این تو قال ربک للملائکه، ملائکه هم قالو، حرف زدن که نداره، علم و حضور همشون دارن. اصلا تغییر که تو خدا راه نداره. ببین مدل فلسفی که ما داریم، ببخشید پرانتز بسته، من فقط خواستم مردم آزاری بود دیگه، مردم آزاری در حد مردم آزاری رو جواب بده. چی؟
این که واسه
این عربیه قطعا رشحه ای از اون عربیه. اما رشحه عربی مثلا عدد عرب در ما میخوره، رشحه غیر از حقیقت اونه. برای شما عربی مبین داری، برای عربی خیلی جالب، من شاهدای نحوی برای شما بیارم. جاهز معروفه دیگه، شنیدید، میگه که 50 بار نهج البلاغه خوندم، حفظ کردم 50 تا خطبه حفظ کردم، همین چیز میگه دیگه، یادتونه دیگه که میگه چی شد انقدر ادیب شدی؟ میگه 50 تا خطبه نهج البلاغه حفظ کردم. آقا قرآن بالاتر نهج البلاغه؟ بگید شک دارید قرآن بالاتره؟ آقا جاز چرا نمیری قرآن حفظ کنی؟ و چرا اینا که حافظ قرآن نشدن اینجور نشدن؟ این نشون میده لفظ خیلی چیز داره توش. نهج البلاغه هم لفظ قرآن نیست، این عربی قرآن عربیه، نهج البلاغه هم عربیه، اینم از معصوم اون از معصومه، اما عربی قرآن یه عربی است که به نظر من عربی اهل جنته، یعنی یه عربی است فوق عربی که ما میشناسیم. البته عربیه، برای شما زبان عربی باید بلد باشید بتونید بخونید. من گفتم اون نحوی که اینا دارن میگن برداشت من اینه که این زبان عربیه، یعنی شما بخواید بفهمید اون افق زبان عربی کجا در اومده، با اون افق واقعا بشناسید. برای همین اصل کار شما اگه اینجور بودی میشه تأمل رو قرآن، در حالی که الان اصل کار ما شده تأمل رو متون فلاسفه. خیلی مهمه، فاجعه است اینا، یواشکی دارم میگم فاجعه است. یعنی ما تأمل رو متون فلاسفه رو خیلی مهمتر از تأمل رو قرآن میدونیم. ما روز هست سال زبان رفتیم، میگیم برهان، میگیم با بخوای فقط برهانی باشه، برهان کجا بود؟ فقط داریم آراء فلاسفه رو میخونیم. ببخشید این مردم آزاری ما تمام
محظوظ شد.
چی؟ خب ما خودم چی بگیم رفتیم سراغ اینجا؟ ها، خواستیم بگیم که اینا دعوای این سوفسطایی با اونوریا سر چی بود؟ یه دعوایی راه افتاد. گفتیم که یه مردم آزاری هم بکنیم. در حد مردم آزاری مطالبه بشنوید. من این تاکید میکنم فردا از قول من جایی نقل نکنید نظر سنجی چیه. من نظری ندارم، من فعلا فقط سوال کردم، هیچ پاسخ ندادم. یعنی من گفتم زبان هیچ جور با نسبت نسبتی که زبان در دیدگاه سنجی چیه. تنها نکته که میتونم من نسبت دیگه زبان اینه که همه میگن نیست. من این باورم. هنوزم واقعا نمیدونم چیه. یک گمانهایی میزنم برای خودم، ولی برای خودم خوبه، در لای دیوار میخوام. خب حالا بریم سراغ سقراط و افلاطون. چی؟ خیلی اصلا به هم میرسه همه چی. اصلا بعد از اون شیرین ترش اختلاف قرائته. این اختلاف قرائت هم یه چیز شیرین فوق العاده ایه که همه فکر کنن چیز بدیه. این کانال دارم، تبلیغات کانال خودم کنم، یه کانالی دارم یک آیه در روز، روی یه آیه دارم کار میکنم، بعد وقتا 12 ساعت برای یه آیه وقت کنم، تازه نه آیه ای که فکر کنی 10 صفحه است، آیه 10 صفحه که نداریم، یک کلمه دو کلمه داریم آیه دیگه. بعضی دو کلمه امروز آیهمون نیم صفحه بود. ولی واقعا قرآن خیلی چیز مهمیه. حالا خلاص تبلیغات اینا تبلیغات بود که به این عضو بشین مشتری پیدا کنید. آیه یک آیه. یک آیه. آیهش هم دو تا آ داره. چون یه بدون یه با یه آش یک است دیگه کامل. خب
یه دوری بزنیم استاد.
آها همون سوال این بود که الان ما استراحت بدیم بریم بیایم ها اینجوری نفسی هم بکشیم. خب
نه
واش منم نفس بکشم فقط شما نفس بکشید.